سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت معارف طالبان اعلام کرده است که امتحان سالانه مکاتب ولایات سرتسر افغانستان شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. این وزارت امروز در اعلامیه گفته که امتحان سالانه صنوف اول الی سوم از 26 عقرب تا 30 عقرب اخذ می شود. بر اساس اعلامیه این وزارت امتحان سالانه صنوف 4 تا 12 از اول قوس آغاز می شود و تا 15 قوس ادامه خواهد یافت. این در حال است که با بازگشت بیش از 3 سال حاکمیت طالبان، ممنوعیت بر آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را بر نداشتند. طالبان همچنان دروازه پانتون‌ها را نیز برای دختران بستند. یک هیئت طالبان بر رهبری متی الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست آنان، برای اشتراک در نشست تغییرات اقلیمی CPO29 امروز عازم باکو پایتخت آذربایجان شد. خالص هنگام سفر به باکو در میدان هوایی بین المللی کابل به رسانه ها گفت از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته اولین بار است که طالبان به چنین یک نشست دعوت شده اند. او افزود:
کوشش میکنیم که در این کنفرانس میزان آسیب پذیری افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی و مشکلات را که از این ناحیه متحمل شده است با جهانیان شریک سازیم و این برای ما یک فرصت است که روابط خود را گسترش بدهیم.
قرار است نشست ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی از فردا دوشنبه 21 عقرب تا 2 قوس در شهر باکو برگزار شود. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه این ساعت خواهید شنید. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان از اخراج بیش از 300 مهاجر افغان از ترکیه و بازداشتشان و بازگشتشان به افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت امروز در صفحه اکس خود توییتر سابق نوشته که 325 تن از مهاجران افغان بر روزهای جمعه و شنبه گذشته از شهر استانبول اخراج شدند و از طریق پروازهای هوایی به افغانستان بازگشتند. در ادامه گفته شده که برخی از این افغانها دارای اسناد و برخی هم فاقد اسناد بودند. ترکیه در ماهای اخیر عملیات اخراج مهاجرین بدون اسناد را در این کشور تشدید کرده است. بر اساس گزارش‌ها پلیس ترکیه در ماه سنبله حدود 600 مهاجر افغان را پس از بازداشت در شهر استانبول و مراکز اخراج از این کشور انتقال داده بود. پس از حمله انتحاری روز گذشته در کویته مرکز بلوچستان، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر مدعی شد که خاک افغانستان برای تروریسم علیه پاکستان استفاده می شود. خواجه آصف شب گذشته به تلویزیون جیو نیوز گفت که حکومت طالبان در جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی از خاک افغانستان شکست خورده است. او در عین حال تاکید کرد که پاکستان باید در این زمینه تدابیر جدی اتخاذ کند. در حمله انتحاری روز گذشته در ایستگاه خط ریل در شهر کویته که گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 26 تن از جمله 19 سرباز پاکستانی کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده است، اما درباره ادعای اخیر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان تا هنوز چیزی نگفته است. طالبان قبلا این ادعاهای پاکستان را که گویا از خاک افغانستان برای انجام حملات در پاکستان استفاده می شود رد کرده بود. وزارت خارجه قطر گزارش‌ها مبنی بر پایان میانجیگری بین طرف‌های درگیر در غزه را رد کرد، اما گفت که مذاکرات موقتاً به حالت تعلیق درآمده است. مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر شب گذشته 19 عقرب به خبرگزاری دولتی این کشور گفت که قطر در روز پیش این موضوع را به طرف‌های دخیل اعلام کرده بود. به گفته الانصاری، قطر به صراحت اعلام کرده است که میانجیگری را تا زمانی که اسرائیل و گروه افراطی حماس اراده و جدیت برای اثرگیری مذاکرات نشان ندهند متوقف خواهد کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. قطر در کنار امریکا و مصر میانجی اصلی بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برای آتش بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی به شمار می‌رود. رسانه‌های مختلف روز شنبه گزارش دادند که امریکا از قطر خواسته است تا به فعالیت دفتر سیاسی حماس در این کشور پایان دهد و قطر هفته گذشته این موضوع را به سران حماس رسانده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. یک هیئت به رهبری سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان به هدف اشتراک در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی ملل متحد به آذربایجان رفته است. آگاهان حفاظت از محیط زیست چی میگویند؟
حضور در نشست باکو فراتر از یک رویداد دیپلماتیک و یک فرصت حیاتی برای مطرح کردن چالش‌های اقلیمی افغانستان تا جلب حمایت‌های بین‌المللی و یافتن راه حل‌های عملی برای حفاظت از محیط زیست و مردم افغانستان صورت می‌گیرد.
شماری از دختران دانش آموز در افغانستان که تا چند روز دیگر صنف ششم مکتب را به پایان می‌رسانند، از اینکه دیگر اجازه ادامه آموزش را ندارند مایوسند.
بسیار دوست دارم که باید درس‌های خود ادامه بدهم. در آینده یک دکتر شوم. از دولت می‌خواهم که مکاتب را برای ما باز کند. آرزوی خود برسم.
در مسائل جهانی خواهید شنید که اردوی اسرائیل می‌گوید که در ادامه حملاتش در لبنان انبارهای تسلیحاتی حزب الله را هدف قرار داده است. رویا سادات فیلمساز افغان اخیراً فیلم تازه‌اش به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین‌المللی توکیو به نمایش گذاشت. این فیلم روایتگر چیست؟
داستان دو دختر جوانیست، برای آرمانهای مشترک خود مبارزه میکنن و به شکل آهنگ سیما مار میبره به تاریخ فراموش شده مبارزه زنان افغانستان.
در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. یک هیئت به رهبری سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان به هدف اشتراک در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 ملل متحد عازم آذربایجان شد. مولوی متی الحق خالص بر رسانه ها گفته که آنها تلاش می کنند تا جهان را از آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی که بر افغانستان وارد شده با خبر کنند. برخی از آگاهان حفاظت از محیط زیست نیز با اشاره به آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان، اشتراک طالبان در این نوع نشست ها را فرصت مناسب می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
هیئت طالبان به رهبری سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت آنان برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی یا COP29 ملل متحد شرکت می کند. این هیئت که مولوی متی الحق خالص سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان رهبری آن را به عهده دارد، روز یکشنبه 10 نوامبر عازم آذربایجان شد. آقای خالص هنگام سفر به باکو در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت:
ما با کوشش و گوش بده کنفرانس
ما تلاش میکنیم که در این کنفرانس در فرم‌های مختلف با جهان شریک کنیم که افغانستان چقدر از تغییرات اقلیمی آسیب دیده و دچار مشکلات شده است. این برای ما یک فرصت است که روابط خود را گسترش بدهیم.
رهبران کشورهای مختلف در کنفرانس بین المللی COP29 که از 11 الی 22 نوامبر در باکو پایتخت آذربایجان برگزار می شود شرکت می کنند. هرچند سرپرست اداره محافظت از محیط زیست حکومت طالبان نگفت که با کدام ظرفیت در این کنفرانس شرکت می کند، اما خبرگزاری فرانسه یا فرانس پرس روز یکشنبه به نقل از یک منبع گزارش شده است که هیئت طالبان در کنفرانس باکو به عنوان ناظر شرکت می کند. طالبان پیش از این در کنفرانس تغییرات اقلیمی به ابتکار ملل متحد در مصر و امارات متحده عربی نیز دعوت شده بودند. افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. خشکسالی و کمبود منابع آبی، سیلاب‌ها، زلزله‌های مرگبار و طوفان‌های شدید از نتایج دیگر تغییرات اقلیمی در افغانستان است که به مردم این کشور آسیب رسانده است. یک بخش بزرگ آسیب دیدگان تغییرات اقلیمی را کشاورزان و باغداران تشکیل می‌دهند. معاذ‌الله از فاریاب و نورالله از بغلان از کشاورزان در این ولایت به رادیو آزادی گفتند:
سیلابی که پارسال با ما مردم از طریق باران و یا ژاله و پیش آمد بسیار خسارتمند شدیم، بسیار بی حد و اندازه. از لحاظ تغییرات آب و هوا نامشخص است که آینده ما چه هست و چه میشه.
مینمی جا بسیار بارانای خطرناک میه، زمین های ما زیر تعدیل سیل است. دیگه حسابی دمید چند سال چیزه خوشتالی هم بسیار مردم را ضرر رسانده.
سید عبدالباسط رحمانی آگاه بخش حفاظت از محیط زیست، اشتراک طالبان در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی یا COP29 ملل متحد را مهم می داند. او به رادیو آزادی گفت:
حضور در این نشست می تواند دسترسی افغانستان به منابع مالی و منابع بین المللی برای سازگاری بهتر، برای مقابله بهتر، برای تغییر اقلیم تسهیل بکند. به صورت کلی حضور در نشست باکو فراتر از یک رویداد دیپلماتیک و یک فرصت حیاتی برای مطرح کردن چالش های اقلیمی افغانستان تا جلب حمایت های بین المللی و یافتن راه حل های عملی برای حفاظت از محیط زیست و مردم افغانستان صورت می گیرد.
در همین حال برنامه جهانی غذای WFP روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که از خشکسالی گرفته تا سیلاب ها تغییرات اقلیمی برای جامعه افغانستان و ایران گر است. پیش از این هم به شمول ملل متحد برخی سازمان های بین المللی بارها از تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در بخش های مختلف افغانستان ابراز نگرانی کردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. شماری از دختران دانش آموز در افغانستان که تا چند روز دیگر صنف ششم مکتب را به پایان می رسانند، از اینکه دیگر اجازه ادامه آموزش را ندارند مایوسند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که آرزو دارند دروسشان ادامه پیدا کند و به آرزوهایی که در آینده دارند برسند. این در حالی است که وزارت معارف حکومت طالبان از آغاز امتحانات سالانه مکاتب مناطق سرسیر افغانستان در ماه جاری خورشیدی خبر داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وقت فکر میکردم که سال آینده برفته نمیتوانم، خیلی مایوس میشوم.
شایسته دانش آموز صنف ششم در یکی از مکاتب شهر کابل است که میخواهد در سالهای آینده هم درسهای خود را ادامه بدهد. او اما از این که حکومت طالبان در حوزه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است مایوس است و تأکید میکند که میخواهد با ادامه آموزش به آرزویش برسد. شایسته به رادیو آزادی گفت:
فعلا صنف ششم هستم و میخواهم درسهای خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صنف هفتم بسته است. بسیار دوست دارم که باید درسهای خود ادامه بدهم، در آینده یک دکتر شوم. از دولت میخواهم که مکاتب را برای ما باز کنه. آرزوی خود برسم.
مرسل یک بانوی دانش آموز صنف ششم در ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی نیز نگرانی مشابه را مطرح کرد.
امتحانات ما نزدیک است، مثل سالهای قبل آمادگی امتحان را میگیریم. نگرانی من از این هست که دیگر نمیتوانم بعد از خلاص شدن صنف ششم دوباره به درس های ادامه بدهم، چون دختران بالاتر از صنف ششم اجازه درس خواندن را ندارن. من از سازمان بین المللی میخواهم که هر چیز زودتر دست به کار شود و دختران افغانستان را از این بی‌سوادی نجات دهد.
از سوی هم هاتف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان با نشر ویدیوی در صفحه یکس یا تویتر سابق خود خطاب به حکومت طالبان گفته که بستن مکاتب برای دختران افغان خیانت است. او در بخشی از این ویدیو چنین گفته است:
دینجونو دی شوانزی تلل دی افغانستان دی جغرافی.
بستن مکاتب دختران به جغرافیا، خاک، تاریخ، تمامیت ارضی و هویت سیاسی و تاریخ افغانستان خیانت است. خاک تنها از ملا هبت الله نیست.
در این حال ملال یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق آموزش گفته که جامعه جهانی باید برای تامین حقوق زنان افغان در کنار آنها بیستد. او روز شنبه 19 اقرب در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز گفته که تلاش ها را برای حمایت سیستماتیک از حقوق زنان افغانستان مطابق به قوانین بین المللی آغاز کرده است. او افزوده که جهان به رهبرانی نیاز دارد که برای حقوق زنان و دختران افغان تلاش کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده که امتحانات سالانه مکاتب دولتی و خصوصی مناطق سرسیر افغانستان در ماه جاری خورشیدی آغاز خواهد شد. این وزارت در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که امتحانات دانش آموزان صنوف اول الی سوم با تاریخ 26 اقرب و امتحانات سالانه صنوف 4 الی 12 مکتب با تاریخ اول قوس سال جاری آغاز می شود. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در اگست سال 2021 میلادی بر افغانستان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست و بعداً دختران را از رفتن به پانتون هم منع کرد. این اقدام حکومت طالبان با واکنش های ملی و بین المللی روبرو شده و نهادهای مختلف بین المللی بارها خواهان باز شدن مکاتب برای دختران شدند. حکومت طالبان اما همواره تاکید کرده که آموزش دختران یک موضوع داخلی است و مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. ادعایی که برای بسیاری افغانها، کشورها و سازمانهای بین المللی پذیرفتنی نبوده است. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که رویا سادات، فیلمساز افغان، اخیراً فیلم تازهش به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشت. اما پیش از آن نگاه می‌اندازیم به تحولات جهان. اردوی اسرائیل میگوید که در ادامه حملاتش در لبنان انبارهای تسلیحاتی حزب الله را هدف قرار داده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی میداند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسیش را. حزب الله یک حزب سیاسی است که در پارلمان لبنان کرسی های نیز دارد. اردوی اسرائیل همچنان از حملات تازه‌اش در غزه خبر داده و گفته که بر اساس معلومات دقیق استخباراتی در این حملات برخی اهداف را هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش حمید حکیمی.
اردوی اسرائیل اعلان کرده که صبح امروز حملات تازه‌ای را در لبنان و نوار غزه آغاز کرده و ده‌ها فرد مسلح را از بین برده است. اردوی اسرائیل میگوید که همچنان انبارهای تسلیحاتی و چندین تأسیسات افراد مسلح را در شهر جبالیا در شمال غزه از بین برده است. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته که اهداف دیگر در بیت اللهیه و منطقه رفح در جنوب نوار غزه شناسایی شدند و نیروهای اسرائیلی بر اساس اطلاعات استخباراتی به عملیات دقیق خود ادامه میدهند. این حملات جدید در حال صورت گرفته که مذاکرات آتش‌بس غزه ناموفق بوده و قطر نیز اعلام کرده است که میانجیگری در این مذاکرات را موقتاً متوقف کرده است. وزارت خارجه قطر شنبه شب تأکید کرد که توقف مذاکرات تا زمان ادامه خواهد یافت که اسرائیل و گروه حماس برای ادامه مذاکرات اراده و جدیت نشان دهند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. همچنان گزارش های نشر شده که امریکا از قطر خواسته که به فعالیت دفتر سیاسی حماس در این کشور پایان دهد. این خواست پس از آن مطرح شد که گروه حماس پیشنهاد برقراری آتش‌بس را رد کرد. از سوی دیگر مقام های لبنان امروز اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل بر جنوب و مناطق مختلف لبنان در 24 ساعت گذشته دست کم 40 نفر از جمله چند کودک کشته شدند. به گفته وزارت صحت لبنان در حملات اسرائیل بر شهر جنوبی سور دست کم 7 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. اردوی اسرائیل پیش از این دستور تخلیه این شهر را صادر کرده بود، اما روز جمعه سخنگوی اردوی اسرائیل در پیوند به تخلیه این شهر در صفحه یکس خود چیزی نوشته نکرده بود. در حملات هوایی روز شنبه اسرائیل در دیگر شهرهای لبنان 13 نفر دیگر کشته شدند که 7 کارمند گروه های نجات حزب الله و متحدی آن جنبش عمل نیز شامل این کشته شدگانند. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسیش را. حزب سیاسی این گروه کرسی‌های در پارلمان لبنان دارد. وزارت صحت لبنان گفته است در حملات روز شنبه اسرائیل در شهر تاریخی بلبک در شرق این کشور دست کم 20 نفر کشته شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرده که تأسیسات مربوط به حزب الله را که شامل ساختمان‌های عملیاتی، محل تجمع جنگجویان و انبارهای تسلیحاتی این گروه می شوند، در شهرهای سور و بلبک هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل همچنان گفته که بیش از 10 حمله هوایی بر مناطق جنوبی بیروت انجام داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رویا سادات، فیلمساز افغان، اخیراً فیلم تازهش به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشت. او به رادیو آزادی میگوید سالی که قرار بود این فیلم در کابل تهیه شود، شهر به دست طالبان افتاد و کارگردان و نویسنده های آن مجبور به ترک کشور شدند و در نهایت این داستان در شهر آتن یونان به تصویر کشیده شد. این فیلم روایتگر چیست؟ در گزارش خجسته کبیری بشنوید.
رئیس سازمان زنهای دیموکراتیک افغانستان،
صبح بخیر
آوازخان.
آهنگ سیما، فیلمی که بازتاب مبارزه دو زن جوان و دانشجوی افغان را در برابر سرکوب و تحولات سیاسی در دهه 1978 به تصویر می کشد.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
در این فیلم عقاید متضاد این زنان آنها را درگیر می سازد، اما با وجود اختلافات شدید پیوند دوستی و تلاش های مشترکشان برای مبارزات زنان در دل آشفتگی های جنگ سرد و بازی های پنهان سیاسی حفظ می ماند. رویا سادات، کارگردان و یکی از نویسنده های این فیلم، در مورد آن بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
داستان ما رو میبره به کابل 1978. داستان دو دختر جوان است، دو دوستی که با وجود داشتن افکار متفاوت و گاه به شدت متضاد برای آرمان های مشترک خود مبارزه میکنن و داستان بر محور فداکاری، دوستی، رفاقت و صداقت دو دوست میچرخه و به شکل آهنگ سیما مار میبره به تاریخ فراموش شده مبارزه زنان افغانستان.
فیلم آهنگ سیما به تاریخ 29 اکتبر در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشته شد. قرار بود فیلم آهنگ سیما در افغانستان ساخته شود، اما پس از حاکمیت طالبان در این کشور، سازندگان این فیلم مجبور شدند تا آن را در تبعید آماده بسازند. رویا سادات بر رادیو آزادی میگوید فیلم یاد شده در آتن، پایتخت یونان، که از نگاه جغرافیایی شباهت‌های زیاده با بخش‌های از افغانستان دارد، ثبت شده است.
تمام آمادگی‌ها به داشتن فیلم در کابل باید ساخته شود، اما فیلم هم مثل ما سرگردان و در تبعید ساخته شد و انواع و اقسام چالش‌های سرای فیلم بود. در نهایت 2022 فیلم برداری شد، برای از اینکه این فیلم از طریق رقابت آزاد فیلم مارکت‌های اروپا تهیه کننده آخر پیدا کرده بود و تفاهم ما بود که 2022 باید فیلم برداری شود. بعد از جستجو بالاخره به نتیجه رسیدیم که آتن یونان معمولا دسکیپ یا جغرافیایی از شباهت‌های با افغانستان داره و با یونان فیلم برداری کردیم.
عزیز دلدار و رولوف جان مینا، دو نویسنده فیلم آهنگ سیما و آلبا سوترا نیز از تهیه کنندگان اصلی این فیلم است. مجد جمالزاده، نیلوفر کوخانی و لینا علم در نقش‌های مرکزی این فیلم بازی کردند. به گفته دست‌اندرکاران فیلم آهنگ سیما، این فیلم در حال در تبعید تهیه شده که سینما در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حال نابودی است. به گفته سینماگران، هنر سینمای افغانستان پیش از حاکمیت طالبان به پیشرفت‌های اندک دست یافته بود و زمینه کار برای بسیاری از فعالان بخش سینما مساعد شده بود. اما پس از فروپاشی نظام جمهوری مخلوع، ادعاها بر این است که طالبان همه سینماها در افغانستان را بسته و سینماگران و پرودکشن هایی که به گونه شخصی در بخش تولید فیلم فعالیت می کردند، اکنون کار را متوقف کردند. حکومت طالبان در 30 ماه عقرب سال 1400 با نشر مکتوب حتی از تلویزیون ها خواست پارچه های تمثیلی و درامه های را نشر نکنند که زنان در آن نقش بازی کردند و این دستور کار در سینماها را هم شامل می شد. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که آنان بعضی سوژه ها را دارند که از سوی ریاست افغان فیلم آنها به فیلم تبدیل شوند. اما تاکنون در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان تولید از سوی افغان فیلم به نمایش گذاشته نشده است. با این حال، سهرا کریمی، فیلمساز و رئیس پیشین افغان فیلم، میگوید تلاش میکنند تا اگر در تبعید هم باشد از طریق سینما وضعیت افغانستان را به جهان منعکس کنند. او به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر سینمای افغانستان با اینکه مثلا وارد تبعید شده، بسیار از سینماگرها وارد تبعید شد، اما زنان سینماگر مثلا رویا ساداد، شربان ساداد یا سهرا کریمی، اینها کسایی هستند که به هر حال ماها هنوز فعال هستیم، هنوز داریم فیلم میسازیم و سعی میکنیم که از این موقعیت تبعید هم بتونیم استفاده بهینه بکنیم و بتونیم داستانهای افغانستان را بروی صفحه سینماها به مردم نمایش بدیم.
با گفته سهرا کریمی، او نیز قرار است به زودی فیلم را زیر نام پرواز از کابل تهیه و به نمایش بگذارد. فیلم آهنگ سیما در بخش آینده سیاسی یکی از 10 نمایش برتر جهانی در جشنواره بین المللی توکیو بود که در ردیف فیلم‌های از چین، آمریکا، ایران، مالزی و دیگر کشورها به نمایش گذاشته شد.
در تازه افغانستان باید برایم.
نمیشه که کلمو فرار کنیم؟
منم رای علی نیست که کلمو بمریم.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شماری از باشنده های شهر کابل از عدم کنترل کیفیت مواد خوراکی در بازارها از سوی اداره های مسئول حکومت طالبان شکایت دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که برخی فروشنده ها مواد خوراکی تاریخ تیر شده و یا مواد را که مدت کم به تاریخ انقضای آن باقی مانده می فروشند. مسئولان وزارت صحت عامه و شاروالی طالبان در کابل به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اینکه دکتران چی میگویند در این گزارش بشنوید.
منطقه در شهر کابل پایتخت افغانستان است. اینجا در کنار برخی مشکلات دیگر شمار از باشنده های شهر کابل شاکی هستند که اداره های مربوط به کنترل کیفیت مواد خوراکی حکومت طالبان بررسی های لازم را در این مورد انجام نمی دهند. آنان مدعی‌اند که شماری از فروشنده ها در جاده ها مواد خوراکی تاریخ تیر شده و یا مواد را که به تاریخ انقضای آن مدت کم باقی مانده می فروشند. جواد، یک باشنده شهر کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قسمت های پلخشتی، مندوی، قسمت ها قبیل نوشابه ها، لبنیات چون پنیرک و ملوی به نام از این چیزا خرید فروش میشه، چون یک قسمتش هم تاریخش کم میمونه، یک ماه 15 روز 20 روز بلیلا میگذارن و یک قسمتش هم که مردم بیچاره ما از فقر و سواد و چیزا محروم هستن، دلن سی روپه گیره در 15 روپه 20 روپه لیلا میکنن سر کراچی ها و مردم از استفاده میکنن.
جوارخان، یک باشنده دیگر شهر کابل، میگوید که یکی از آشنایان او به دلیل نوشیدن نوشابه تاریخ تیر شده در شفاخانه بستری شد.
یم رسیدمون گفت شناخته او؟
یک شناخته ما بود از کنار جاده جوس تاریخ تیر شده را نوشیده بود. او را به شفاخانه بردیم. بعدن با خوردن دوای زیاد صحت یاب شد.
رخمینه، باشنده اصلی میدان وردک که در کابل زندگی میکند، همچنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما خودم دیدی چی بعضی خلق،
خودم دیدم که کسانی که خوردن حتی سرحدشان تا دکتر رسیده است، دلبدی برایشان پیدا می شود، به ویژه برای کودکان و مسافیدان.
این باشنده های شهر کابل از ادارات مربوط حکومت طالبان تقاضا دارند که به این موضوع توجه جدی کنند. دکتران هم تاکید می کنند که از این گونه خوراکی ها نباید در بازار عرضه و به دسترس قرار گیرند. فریدالله عمری، متخصص ترینر شفاخانه انتونی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یا هغه مواد خوراک لپاره چې دیغه تاریخ تیر شوی،
مواد که تاریخ تیر شده باشد و مردم از آن استفاده میکنند، اگر جامد باشد، انرژی باشد و یا هر چیزی که تاریخ آن ختم باشد، قطعا دیگر قابل استفاده نیست. اگر از آن استفاده شود، این خوراکه ها به جای کمک به صحت ما برای ما زیان می رساند و به تسمم غذایی و یا بیماری های مختلف دیگر مبتلا می کند.
تلاش کردیم نظر شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در مورد چگونگی فعالیت اداره غذا و دوا مربوط به این وزارت و نعمت الله بارکزی، سخنگوی شاروال کابل در کابل را داشته باشیم، اما آنان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما در وبسایت ریاست شاروالی کابل تحت کنترل طالبان نوشته شده که این اداره همواره تاریخ مصرف و کیفیت مواد خوراکی و نوشابه باب را نظارت میکند و صدها دکان در این شهر هزاران کیلوگرم مواد خوراکی و نوشابه های تاریخ گذشته و به کیفیت را جمع آوری و از بین برده است. این اداره طالبان تاکید کرده که شهروندان نیز باید در هنگام خریداری به تاریخ و